بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 223، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 29-9-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب وارد این مسئله بودیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین. بحث در این بود که آیا مقدار دین و وصیت از ترکه به ملک میت باقی است یا به ملک وارث منتقل میشه، منتها وارث محجور از تصرفه، مثل رهن میمونه چنده، یا نه ملک میت است نه ملک وارث، این وسط را ملک استراحت میکنه، موقوفتون همطور که پادر هوا هست تا تکلیف دین و وصیت معلوم بشه، بعد منتقل میشه به وارث، چنانچه ابن ادریس در وصایای سرائر فرموده بود. اینجا کسانی که گفتند به ملک میت باقیست ادله آوردن، از جمله آیه شریفه، که آیه شریفه ظاهرش این است که ارث بعد از دین و وصیت، پس معلوم میشه مقدار دین و وصیت به وارث منتقل نشد. صاحب جواهر چون اینو خواست جواب بده، ما گفتیم اصلا احتمالات آیه رو اول ذکر بکنیم تا اون وقت ببینیم میشه به آیه استدلال کرد یا نه. احتمالاتی که در آیه هست، یه احتمال این که همینطور که صاحب جواهر اون رو تعقیب میکنه و مرحوم اردبیلی هم در آیات الاحکام این رو احتمال داده بود، بگیم که خوب دقت کنید که من دیروز اشکالی کردم، آقایون قبول نمی کردن، میخوام بگیم اشکال ما به صاحب جواهر وارد قطعا. صاحب جواهر فرموده بودن که بگیم اینجور آیه در مقام بیان مخرج کسر هاست، وقتی که میفرماد لهن الربع لهن الثمن لأمه الثلث لأبویه لكل واحد منهما السدس، آیه همین اندازه میخواد بگه که این سدس یا ثلث یا ثمن که میگیم این از همه مال مراد نیست، ولو اینکه بسا ظاهر آیه اول نه ولهن الربع مما ترکتم، اول اینجور میگه که ظاهرش این است که ربع از همه ترکه، یعنی ربع اصل، ولی بعد که میگه من بعد وصیت یوصا بها اودن، میفهموند که پس ربع از همه ترکه مراد نی، ربع از ما زاده برده این وصیت مراده. پس آیه میخواد مخرج کسور را معین کنه، دیگه ساکت است از این که مقدار دین و وصیت مالکیه به ملک میت باقیه یا به وارث منتقل شده، از این جهت ساکته. خب این یه احتمال که صاحب جواهر اینو تقویت میکنه، ما یه احتمال رو اشکال کردیم، به اشکالمونم باقیم، به صاحب جواهر میگیم شما میگی ساکت است آیه از این که مقدار دین و وصیت به ملک میت باقی است یا به وارث منتقل. میگم خب حالا ساکته، جنابعالی که صاحب جواهری چی میگی؟ شما میگی مقدار دین و وصیت هم به وارث منتقل شده، اینجور میگه دیگه. ایشون میگه آیه ساکته، اما ما میگیم مقدار دین و وصیت هم به وارث منتقل میشه. میگیم خب اون مقدار دین و وصیت که به وارث شما میگی منتقل میشه، اون چه جوری به وارث منتقل میشه؟ اونم به همون ترتیب سهام ارثه که با سومون و سدس و رباعه. اگه اینه که پس این تفصیل غلطه. همیشه میگفتن از تفصیل و قاطع اون لشکرکه، اگر چنون چه اون مقدار دین و وصیتم باز به وارث منتقل بشه آ به همین تفصیل ربع و سمون و سدس، پس وقت این قید من بعد وصیت یوصابها اودن لغوه. و اگه بگوی نه مقدار دین و وصیت به وارث منتقل می شود اما نه به این تفصیل، لابد باید بگوی به نحو تساوی، اون وقت این رو ملتزم میشه صاحب جواهر که بگیم زائد بر دین و وصیت به وارث منتقل میشه به این ترتیب که ربع و سمون و سدس و ثلث و اینا تفاوت لذکره مثل و حزل و انسیه اینا اینجوری باشه، اما مقدار دین و وصیت رو که ما میگیم به وارث منتقل میشه به این سهام نی بلکه به سویه، این رو صاحب جواهر ملتزم میشه. صاحب جواهر که میگه مقدار دین و وصیت هم به وارث منتقل میشه و لابد یه ثمره های عملی هم برش مرتب میکنه، لابد اونام انتقالش به ورثه به همون سهامیست که باز در قرآن هست که سلوس رو با اینا. پس بنابراین این را احتمالی که صاحب جواهر تقویت کردن این رو ما نمیتونیم بپذیریم. میگد مقدار، ببین مقدار زائد بر دین و وصیت مخرج این کسوره که وقت ثلث و ربع و سمون داره، اما از مقدار دین و وصیت آیه ساکته، نمیگید به ملک میت، نمیگید به وارث. میگم خب حالا شما صاحب جواهر که هستی شما چی میگی؟ آخه ایشون داره دست و پا میکنه برای که بگید اون مقدار دین و وصیت هم به وارث منتقل شده منتها گروه. ما میگیم اون مقدار دین و وصیت که میگی به وارث منتقل میشه اونم به نحو سهامه، همین ثلث و ربعه، پس قید غلط میشه زائد میشه. و اگه بگوی به نحو تساویه این رو شما قطعا ملتزم نمیشی. بگذاریم آقا بی خیلی معطل نشی. خب میدن پس از گفتن رو بیم پس به صاحب جواب این که شما آقا ببین ما میخواییم ببین ما به صاحب جواهر میگیم خدا اول فرمود ولهن نر روب و ام ما ترکت، ظاهرش این است که مخرج کسر همه ی ترکه، که زن روب همه ی ترکه رو میبره. بعدش میگه من بعد وصیت یوسا به هاودن، ما میگیم این من بعد وصیت یوسابه ها ده اینو خدا بعد چی میگه؟ صاحب جواهر میگه که اینو خدا میگه برای اینکه بفهمونه که ربعی که زن میبره ربع از اصل مال نی، ربع از مازاد برده اینو وصیت رو میبره. خب اون وقت پس ربع مازاد رو که میبره مقدار دین و وصیت چی؟ صاحب جواهر میگه اینو دیگه آیه ساکت دلالت نداره که این به وارث میرسه یا نه، شاید اینم به وارث برسه. میگم حالا مثل که شما صاحب جواهر همین اختیار میکنه، علامه در تذکره همین اختیار میگه مقدار دین و وصیت هم به وارث میرسه، خب پس همش به وارث میرسه. اون وقت میگیم اونی که آقا ببین این مقدار دین و وصیت که به وارث میرسه اونم به همین تفصیله روبو و سمون و سلسه یا نه او یه جور دیگه، اگه بگوی اونم همی جوره پس مخرج کسور مازاد نشد، همه مال شد. اگه بگوی نه مازاد اونی که مقدار دین و وصیته یه جور دیگه به وارث میرسه، این معنیش میشه مثلا زن و شوهر و بچه و پدر و مادر اون دیگه به نحو شرکت و تساوی میبرن و اینو لا یلتزم بهی احد. خب ببین علا یالن این آقا خیلی معطل دیگه نشید. میدم من میگیم به خدا، میگیم خدا آ خدا، این که اول فرمودی ولهن الربع مما ترکتم، یعنی زن یه چاریه که از همه ما ترکو میبره. خب بعدش که میگیم این بعد وصیت یوسف به هودن و چی گفت؟ اینجا صاحب جواهر از طرف خدا اینجور میگه، میگه خدا بعدش گفت منده بعد وصیت یوسف به هودن برای این گفته که تو خیال نکنی وارث ربع همه ما ترکو میبره، یعنی زوجه ربع همه ما ترکو میبره، این ربع به اصل مال نسبت ندی، به مازاد بر دین و وصیت نسبت بدی. خب میگم وقت پس مقدار دین و وصیت چی؟ اون مال وارث نی؟ اگه بگه نیست میگم خب پس حرف ما ثابت شد که این معلوم شد مقدار دین و وصیت به ملک میت باقی. اگه نه تو که صاحب جواهری میگوی مقدار دین و وصیتش هم به وارث رسیده، خب میگم پس همش به وارث رسیده، اون وقت زوجه از مقدار دین و وصیت هم ربعو میبره، خب پس ربع از اصل مالو میبره. اگه بگوی نه از مقدار دین و وصیت ربع نی، اون دیگه به قد باقی وارثا دیگه میبره، اینو لا یلتزم بهی احد، که بگویم این همه مال به وارث میرسه اما زائده بر مقدار و دین و وصیت به نحو این سهامیست که تو قرآن ذکر کرده، اما مقدار دین و وصیت به وارث میرسه به تساوی، اینو ملتزم میشه صاحب جواهر؟ قطعا ملتزم میشه. الان یه حاله ببین آقا جون، این یه احتمال در آیه که بگیم آیه مخرج کسور را میخواد معین کنه، ساکت از این که مقدار دین و وصیت مالکیه، مقدار دین و وصیت هم ممکنه مال وارث باشه، این یه احتمال دی. آقا اجازه هم احتمال دی، اگه این جور باشه که صاحب جواهر میگه ولی ما بهش اشکال کردیم، اون وقت پس آیه میگه ساکت است از این که مقدار دین و وصیت مالکیه، شاید هم مال وارث باشه. احتمال دومی که در آیه هست این که یه کس بگه من بعد وصیت یوسف به هودن، یه ادا در تقدیر بگیریم، بگیم من بعد اداء دین و وصیت، هر وقت دین و وصیت رو ادا کردن اون وقت ما بقی مال وارث، اون وقت این لازمش این میشه که اگر چنون چه دین و وصیت رو ادا نکردن، مثل خیلی وارث ها که ببینیم لاعبالی ها، این مال منتقل به وارث نشده باشه، اون وقت اون نقضی که صاحب مدارک داره که اگر فرض کردیم این میت یه درهم بده کار یا بقید یه درهم وصیت کرد و ما یه درهمو ندادیم، تا هزار سال ندادیم، این خرماها هر سال هزار وسخ این درخت خرما میده، همطور این درخت ها به ملک میت باقیه، این خرماها هم مالی میته، مالی وارث نیست، میت هم که بهش زکات تعلق نمیگیره، پس اصلا این مال همش مالی اون میته، زکات هم تعلق نمیگیره، هزاران سال که بمونه تا روز قیامت تا یه درهم دینو ندادیم مال به وارث منتقل نشده است، و این اشکال رو مفتاح الکرامه کرده، چون عبارت بعد میخونیم عبارت شرایع و عبارت منتهای علامه و بعضی از کتاب ها دیگه اینجور ازش استفاده میشه که در دین غیر مستوعبم تا مادامی که دین و وصیت ادا نشه به وارث منتقل نشده. من عبارت رو از مدارک میگم از مفتاح الکرامه بخونم براتون. مفتاح الکرامه اینجور داره میگه وفت تحریر والمنتها، اینو تو باب زکات داره دو منتها. توجه کنین مفتاح الکرامه چون شرح قواعد علامه است، علامه این مسئله زکات غلات هم چی دو جا قواعد گفته، اولا گفته نصف بعدم تکرار کرد او جای اولشه. وفت تحریر و المنتها و الموجز الهاوی و کز الشرایع علاماه و الظاهر انه لا زکات علی الوارث ولو فضل النصاب بعد الدین. گفتن که وارث زکات بدهکار نیست ولو اینکه زائد بعد دین باشه. اینو حالا ما بعد میرسیم مجبوریم باز بخونیم. وقت بعد عبارت منتها رو نقل میکنه میگه قال فل منتها، عبارتی را از منتها نقل میکنه که نظیر عبارت شرایع است که ما بعد میخونیم. حالا وقت اشکالی که خود ایشون میکنه مفتاح الکرامه میگه لازمه این حرف که تا مادامی که دین و وصیت ادا نشد مال به وارث منتقل نشده است و وقت زکات هم بده کار نی، معیت که دیگه زکات بده کار نی، زنده ها زکات بده کارن. بله میگه لازمش اینه. ما اینجا شلوغ شلوغ هم نوشته پیدا کردنش. بله میگه که قول تو و علا هازا، حالا نقض صاحب لومات المالک و علیه در همون واحد، اگه مالک به کار باشه و خلف نخیلم، یه باغستون خورمان باقی گذاشته فظهرت ثمرتها الف وسق، عوض پنج وسق الف وسق، ما وسق میخونم غلطه، وسق الف وسق لم یکن فیها زکات، باید بگم زکات نداره چون مال معیده. قضت دین املا ولو لم یقض دین ابدا، اگه ای دین رو الالبد ندیم یه درهم رو ندیم به صاحبه، لم یکن فی نخیلهی زکاتون ابدا لانها علا حکم مال المیت و هازا لا ازن احدن یقول به. اگر بخوایم بگیم من بعد وصیت یوسا بها او دین، یعنی وقت دین و وصیت رو ادا کردی وقت نوبت ارث میرسه، پس اگر یه درهم بده کار باشه یا یه درهم این شخص وصیت کرده تو ندیم این مال مال وارث نشود. اگه فرض کردیم ندهند یه درهم و الالعبد، الالعبد این باغستان و این اشیاء این خونه و اینا همطور به ملک معیت باقی، منافعش هم مال معیته، اینا هم تا روز قیامت همه غاصبن، ملتزم بشه خیلی مشکله. این احتمال دوم که من بعد وصیت یوصا بها اودین، یعنی من بعد اداء وصیت اودینه، و یکم خلاف ظاهر این که باید یه لفظ ادا در تقدیر بگیری، خب خلاف ظاهره. احتمال سوم این که همون که من روز اولم اشاره کردم بگیم من بعد وصیتن، یعنی من بعد مقدار وصیت و دین، اون وقت مقدار وصیت و دین مرادی باشد، یعنی حالا که میت مرد مقدار دین و وصیت ببین چقدره، اینش به وارث منتقل نمیشه، مابقی منتقل میشه به وارث. که مثلا اگر این شخص که مرده 50,000 تومن بدهکاره، 20,000 تومن هم وصیت کرده، همه داراییش فرض کن 100,000 تومنه، اینجا اون 50,000 تومنش دینه، 20,000 تومن هم وصیت کرده 70,000 تومن، 30,000 تومنش به وارث منتقل میشه که من بعد وصیت نودینن، یعنی مقدار وصیت و دین، وقت مقدار وصیت و دینم همون مقدار حین الموت رو حساب بکنی، اگه این بخوای اینجورم حساب بکنی، این لازمش این میشه که اگر این شخص که مرد، همین مثالی که من زدم، 70,000 تومن دین و وصیتشه، دارایی 100,000 تومنه، 30,000 تومن مال وارث میمونه. حالا اومد و دزد یه قسمت از این مالو برد یا تلف شد، وقت باعث بگیم هم از دین از بین رفته هم از وارث از بین رفته، و حال اینکه اتفاقی فقه هاست که به دین و وصیت خسارت وارد نمیشه، تا مادامی که مقدار دین و وصیت رو ادا نکنی چیز به وارث نمیرسه. همچین نیست که اگه یه مقدار تلف شد از دین و وصیت هم تلف شده باشه، پس اینم نیست. احتمال چهارم که ظاهرن این باید باشد، بگیم که مقدار دین و وصیت مراده، اما نه مقدار دین و وصیت حین الموت، مراد اینه اون مقداری که به حسب متن واقع صرف دین و وصیت میشه، که اون وقت در حقیقت رتبه داره چهار ذکر میکنه. این بعدیت، بعدیت زمانی نی، بعدیت رتبیه، یعنی رتبه ارث بعد از رتبه دین و وصیت، همونطور که بعد روایات هم داره دین رتبش اوله، وصیت رتبه دومه، ارث رتبه سوم، و دین مراد اونی که به حسب متن واقع صرف دین میشه، اون مراده. که اگه فرض کردیم حالا که مرد فرض کن 50,000 تومن بدهکار بود، اما بعدن اون طرف های طلبکار اومدن 30,000 تومنش رو بخشیدن، 20,000 تومنش رو گرفتن، اونی که مصرف دین شده همون 20,000 تومنه، اون وقت مازادش مال وارث. و اگه دوز اومد برد یه مقداری را، اون مقدار دین سری جاشه، چون رتبه ارث بعد از دینه، پس مراد بعد از دین و وصیت میخواد بگه رتبه ارث متأخر است از رتبه دین و وصیت، یعنی اونی که یصرف واقعا در دین و وصیت، در حقیقت به نحو شرط متأخر میشه دا، که در حینی که مرد دین و وصیت مقدارش چقدره ما کار نداریم، اونی که پرداخت دین است، اما نه این که ادا و دین خارجن که بگیم ارث زمانن از ادا دین متأخر است، و دین زمانن از ادا دین متأخر نیست، بلکه رتبتن از ادا دین متأخره. ادا دین به حسب متن واقع در ظرف خودش هرچی هم هرچه مصرف دین شد شد، هرچه مصرف وصیت شد شد، تش اگه چیزی مونده از همون اول مال وارثه. همچی نیست که اداء دین و وصیت خارجاً باید محقق بشه تا ما بقی به وارث منتقل بشه. پس خلاصه بعدیت، بعدیت رتبیه است نه بعدیت زمانیه، و مراد به مقدار دین و وصیت هم یعنی اون مقداری که به حسب متن واقع به مصرف دین و وصیت میرسه. هرچه از این مال به مصرف دین و وصیت برسه مال وارث نبوده، هرچه زائد بر دین و وصیته از همون اول مال وارثه، از همون اولی که او ترکه. اگه مثلا همه دین رو باید بخشیدن، همه این مال مال وارثه. اگه یختش رو بخشیدن، اون مازادش مال وارثه. پس بعدیت، بعدیت رتبیت و دین و وصیت هم ملاک اون مقدار یا عدایش است، اما نه بعدیت زمانی باشد، بعدیت رتبی. اونی که به حسب متن واقع به مصرف دین و وصیت میرسه، خلاصه بعد از خلع دین و وصیت ما بقی از همو اول مالی وارثه. پس هرچه ببخشند و یان به مال وارث اضافه میشه، و اگه دوز ببره چون دین و وصیت هنو ادا نشده چیزی به وارث منتقل نمیشه. اون وقت اگه این احتمال چهارم رو گفتیم، که بعید نیست همین هم مراد باشه، اگر احتمال چهارم رو گفتیم، بعضی از اون اشکالاتی که مثلا اصطلاحی که علامه در تذکره داشت، اینا بعد جواب داده میشه. خب حالا البته یه احتمال دیگه هم در آیه هست که بگوید اینم احتمال پنجم، ولی خلاف ظاهره، که بگیم این من بعد وصیت یوسابه ها اودن ای مربوط به ملکیت ورثه نی، بلکه مربوط به استقرار ملک و جواز تصرفه، که انهو همه مال به وارث میرسه، اما اونیش که استقرار داره و جایز است درش تصرف از دین و وصیته. خب اینا یه چیز هستی ما از برکی باید بگیم دیگه، گردن آیه نمیتونیم بذاریم، برای که ظاهر لام ملکیت است نه استقرار ملکیت. لهن الربع میخواد ملک زوجه رو بیان کنه، نه استقرار ملکیت و جواز تصرف. اینا خلاف ظاهره. خب اون وقت پس این احتمالات در آیه، و علا ای حالن ظاهر آیه اینه که مقدار دین و وصیت به وارث منتقل نشده. حالا مقدار این الموت، مقداری که به حسب متن واقع درش مصرف میشه، چنون که ما میگیم علا ای حالن، این ظهور و این آیه داره که ارث به حسب رتبه متأخر است از دین و وصیت، پس مقدار دین و وصیت به وارث منتقل نشده. پس ظاهر آیه دلالت دارد که مقدار دین و وصیت به ملک میت باقی است یا موقوفتون، علایان مال وارث نیست. روایاتی هم داریم که مفاد همین آیه شریفه رو داره. باب 28 در وسائل و همینطور باب 40 در کتاب الوصایا، روایاتش همین مضمون و دلالت داره. ببینید باب 28 در وصایا چند طور روایت، روایت اولی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، این از احادیثی است که ما میگفتم احادیث روند کافی که در کافی زیاد هست و نمیشه در این تشکیک کرد، و فقها هم بر طبقش فتوا دادن، و همطور که من عرض کردم سکونی این اندازه من میشه خیلی آدم فاضلی بوده و خوش سلیقه، روایاتش همیشه کم لفظ و پر محتواست، از جمله همین روایته. انا ابی عبدالله علیه السلام قال اول شیء یبدع به من المال الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث. به حسب فقه این مسلمه که اول کفنه، بعد دینه، بعد وصیته، بعد میراث. اینجا وقت یه اشکالی شده است که خب با اینکه به حسب فقه دین بر وصیت مقدمه، چرا در آیات شریفه خدا همه رو لفظ وصیت رو بر دین مقدم میداره؟ من بعد وصیت یوصا بها او دینه. اینجا اگر اون هم آیات و احکام مرحوم اردبیلی نگاه کرده باشید، ایشون اینو توجیه میکنه و توجیه بدی هم نی. این دین مال مردم که هست، صاحبش مطالبش هست و میاد مطالبه میکنه، اما وصیت نه مال خداست، اون مثل که مطالبه کن نداره. حالا خدا برای اینکه محکمش کنه، برای شدت اهتمام وصیت رو اول ذکر کرده که ها بهتون بگم اما وصیت خیلی مهمه. سو بله شدت الاهتمام خدا وصیت رو اول ذکر کرده بعد دین را، ولو هر دو مقدمه بر ارثه. اونی که خدا در این آیه میخواد بگه، میخواد بگه دین و وصیت بر ارث مقدم. خب درست هم هر دو بر ارث مقدمه، اما لشدت الاهتمام وصیت رو اول ذکر کرده، ولو این اسباب این که وصیت خلاصه صاحب و سالاری نداره که بیاد اونجا وایست بیستد بگیره، خدا اینجا صاحب دینا میمدن به چوب میبستن، مالشون رو میگرفتن میرفتن، اونا دیگه خیلی حمایت لازم ندارن. حالا علایه حاله، پس از نظر فقهی مسلمه که اول کفن، بعد دین، بعد وصیت، بعد میرا. آخه اونا بیچاره خبر ندارن که وصیت براشون شده. بله خیلی خوب، حالا وصیت ها خیلی شاخه بالی خداست، بله حج و نمیدونم فقط نماز و روزه و این دو چیزا. بله روایت بعدی، و انه عن ابیه، یعنی باز کلینی از علی ابن ابراهیم، عن ابیه عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، و عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد جمیعا عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید یا حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین ان الدین قبل الوصیه ثم الوصیه علی اثر الدین ثم المیراث بعد الوصیه فان اول القضاء کتاب الله. کتاب الله این اندازه رو دلالت داره که میراث بعد از دین و وصیته. علایان این باب روایاتش دلالت داره که رتبه ارث متأخر از دین و وصیته، پس معلوم میشه همه مال به وارث نمیرسه. باب چهلوم هم روایت عباد ابن سهیل که تو همین جلد ششم هم از کنیم در باب 21 روایت رو ذکر کرده، تو همون جلد زکات در ابواب مستحقین باب 21 ذکر کرده، اینجا هم هست. حالا باب چهلوم، محمد ابن الحسن به اسناده عن علی ابن الحسن، که علی ابن حسن ابن فضاله، عن عمر ابن عثمان عن الحسن ابن محبوب عن عباد ابن سهیل. این علی ابن حسن که فتحی هند و ولی توثیق میکنن، عمر ابن عثمان هم موثقه، در عباد ابن سهیل حرف هست، بعضی توثیقش کردن، مثلا نجاشی میگه ثقتون، بعضی دیگه توثیق نکردن، بتریون نمیدونم زیدیون اینجورا، منافات نداره بتری باشه موثق هم باشه. حالا والذی یسهل الخط، این که حسن ابن محبوب زراد ازش نقل کرده و حسن ابن محبوب هم از اصحاب اجماعه که از کسانیست که اگر خبر سند به اینها برسه دیگه بعضشون میگن کار نداشته باشین. حالا علایانه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل فرط فی اخراج زکاته فی حیاته، کسی در زمان حیاتش کوتاهی کرد زکاتشو نداده، فلما حضرت هل وفات حسب جمیع ما فرط فیه مما لزمه من از زکات، وقتی که مرگش رسید همه زکاتایی که بده کار بود حساب کرد، ثم اوصى ان يخرج ذلك، وصیت کرد همه این زکات ها رو از مالش بدن، فیدفع الى من یجب له، بدن به همون کسی که باید زکات رو بهش داد به مصرف زکات. قال فقال، حضرت فرمود جائز، این وصیت نافذه، یخرج و ذالک من جمیع المال، این زکات دینه، مثل دویون میمونه که از اصل مال خارج میشه. یخرج و ذالک من جمیع المال انما هو به منزلت دین، زکات هم مثل دینه. خب منزله دینه، میگید میدن چطوره؟ لوکان علیه، حالا شاید این تیکشه، لوکان علیه لیس للورثه شیء حتی یعدا ما اصابه من الزکا. این حکم دینو داره. اون وقت همینطور که دین تو ندی چیزی مالی وارث نمونه، تو تکلیف زکات هم معلوم نشه چیز به وارث نمیرسه. لیس للورثه شیء، این ظاهرش نیست، یعنی اصلا مال وارث نمیشه. نه ای که مال وارث میشود اما محجور از تصرف هم. لیس للورثه شیء حتی یعدا ما اوصابهی من از زکات. قیل له فان کان اوصاب حجت الاسلام قال جائز یحج عنه من جمیع المال. خلاصه زکات، حج، اینا مثل دین میمونه، از اصل مال خارج میشه. حالا محل شاهد ما این تیکش است که مثل دین است، به منزلت دین. لوکان علی، وقت دنبالش میفرماد لیس للورثه شیء حتی یعدی یا حتی یعدا ما اصابه، که ظاهر این روایت اینه که مقدار دین یا زکات اصلا به وارث منتقل نشده، نه اینکه به وارث منتقل شده سو محجور است تصرفه. نه ببینید، این حتی یو ادا مراد همین است که ادا واقعی ملاک است، نه اینکه زمانی. این حتی هم حتی از کدام بعد رتبیه، نه بعد زمانی، ولی بعد الادا هست، یعنی به حسب متن واقع اونی که ادا بشه ما بقی مال وارثه. و الا اونی که عرض کردم شما نمیتونی ملتزم بشی که اگه اومدیم یک قرون زکات بده کاره و این یک قرون زکاتو ندادیم، الالعبد تمام این مال به ملک میت باقیه و دیگه وقت زکات هم بهش تعلق نمیگیره، یک کس ملتزم نمیشه. این عدایش هست، اما مراد نیست بعدش بعدیت رتبیه نه بعدیت زمانی. خب اینجا صاحب جواهر به روایت سلیمان ابن خالد هم تمسک کرده، حالا برای که ما اونم ذکر کرده باشیم، روایت سلیمان ابن خالد در باب ارث، ابواب موانع ارث، جلد 17 همه وسائل، روایت اول باب 10 از ابواب و موانع ارث، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد ایه سند، و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ایه سند دیگه، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه کلینی، از این سه نفر نقل کرده. حالا جمیعا عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن سلیمان ابن خالد، سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا علی علیه السلام فی دیت المقتول. دیه رو میگن حکم ترکه میت داره، روایات دیگه هم داریم. حالا یه روایتش اینه که حضرت علی قضاوت کرد فی دیت المقتول انه یرث هل ورثه علی کتاب الله و سهامهم اذا لم یکن علی المقتول دینون. ورثه ارث میبرن بر طبق کتاب خدا و سهامی که خدا معین کرده، اما اذا لم یکن علی المقتول دینون، پس یعنی اگه مقتول دین داره به مقدار دینش اقلا لا یرثه هل ورثه. این که بگیم به مقدار دینش هم یرثه هل ورثه، منتها محجور از تصرفه، این خلاف ظاهره. پس ظاهر این روایات همون ظاهر آیات شریفه است که رتبه ارث بعد از دین و وصیت. پس تا مادامی که تکلیف دین و وصیت به حسب متن خارج معلوم نشه، حال تکلیف هم نگیم، اون مقداری که به حسب متن واقع به مصرف دین و وصیت میرسه اون مقدار به وارث منتقل نشده. خلاصه اینی که علامه در تذکره فرمود یا صاحب جواهر اصرار داره که نخه همه مال به وارث منتقل شده، منتها مال گروی دین و وصیته، این خلاف ظاهر آیات و این روایاته. خب این تا حالا دو دلیل که بگیم به وارث منتقل نشده، یکی آیات یکی هم روایات. دلیل دیگری که براش ذکر میکنن همین گفتن سیره جاریه، بر این که اگر چنونچه اون ملکی که از میت مونده نمایی داشته باشه، نما هم تابع ملک میدونن و میگن به مصرف دین و وصیت باید برسه. اگر فرض کردیم یک کسی 100,000 تومان دین داره و حین الموت همه داراییش یه نخلستون بودست که 90,000 تومان میارزه، 100,000 تومان دین داره و حین الموت هیچی نداره جز یه نخلستونی که 90,000 تومان میارزه، هنوزم ظهور ثمره پیدا نشده، یعنی اون خرماها از شکوفه بیرون نیامده، از طلع بیرون نیامده. بعد این درخت ها همطور یخته یخته بالاخره گل کردند و شکوفه و خرما کردند تا به قدر 10,000 تومان هم خرما کردند که این ظهور ثمره بعد از مردنش باشه. اینجا سیره عقلا همیشه در جمیع آثار بر این بوده که میگفتن خب این الموت درست است 90,000 تومان نخلستونش میارزی، اما حالا که مون خورما کرد این خورما رو هم باید بدیم به اون طلبکارا که طلبکارا حسابشون پر بشه. اگر بخوایم بگیم که ترکه این الموت مالی دویان اما ثمره داره، نه ببخشید، اگه اینجور بگیم حرف صاحب جواهر رو بزنیم، بگیم ترکه این الموت مال وارث، یعنی نخلستون منتقل میشه به وارث، منتها جروی برای دینه. اگه این حرف رو بزنیم، خب خودی درخت ها گروه، میوهی که بعد میده که گرونی، پس باید بعد بگیم این میوه ها مال وارث باشه، برای این که در حین الموت اونی که ما ترک بود درخت خورما بود، این گرو به وارث منتقل شده و گرو، اما میوه ها ثمره ملک وارثه، دلیل بر گرو بودنش هم که نداری، پس باید بگیم اینو خرماها رو وارث بخورن دینو ندن. و حال اینکه سیره عقلا بر این است که میگن این خرماها رو هم باید داد به اون مدیون طلبکارا تا دینشون پر باشه، پس معلوم میشه در خرماها به ملک میت باقیه که ثمرش هم تابعش میشه، چون ثمره تابع ملکه، معلوم میشه درخت خرما به ملک میت باقیه تا میوهش هم تابعشه، تا میوهش به مصرف دین برسه. اما اگر بگی درخت ها به وارث منتقل شده منتها گروه، خب خود درخت ها گروه، میوهش که گرونی، میوه ها باید به وارث منتقل بشه، و حالی که سیره بر این است که اینم به مصرف میرسونه. حتی اگر شبکه ای رو نصب کرده باشد، توری رو نصب کرده باشه تو دریا و بعد از مردنش ماهی بهش بیفته، سیره عقلا بر این است که میگن اینم باید به مصرف دویان رسیم، پس معلوم میشه که ای بعد از مردنم مالک میشود اون شخص، که اون وقت اینی که مالک میشه به مصرف دینش باید برسه. و همینطور این روایاتی که دلالت دارد دیه به مصرف دین میرسه، مثل یکی روایت همینی که خوندیم، اینا همه اقتضا میکنه که ملک به ملک میت باقی است تا دینش همش ادا بشه، اون وقت اگه آزادی داره به وارث منتقل میشه، و الا اگه بنا بشه که چیزی به ملک میت نباشه، همون شبکه هم تور خودش گرو، اما ماهیا که دیگه گرونی، ماهیا باید بگیم که به وارث منتقل میشه. پس علی حالا از این که سیره جاری شده بر این که نماء ملک را به مصرف دین میرسونن، دلیل خود ملک به ملک معیت باقی است، نماءش هم تابعشه، اون وقت نماء به مصرف دین میرسه. اما اگه به وارث منتقل شده باشد دیگه دلیلی نداره بر این که ما نماء رو به مصرف دین برسونیم، برای که خود مال گروه، نماءش که گروه نیست. کسی نگفته مثلا شما اگر چنون چه یه میش را گرو گذاشتی بعد بره بذار، برش که دیگه گرو نیست که. علی حالا اینا ادله است که میشه بهش استدلال کرد بر این که ترکه تا مادامی که یعنی مقدار دین و وصیتش به وارث منتقل نشده است، اون وقت به ملک معیت باقی باشد اشکالی نداره. این که گفتن معیت معدوم است و اینا، ما عرض کردیم اولا که معدوم نیست، ثانیاً بله چی؟ اجمالا میشه معیت مالک باشه. خب حالا اونی که ما میگیم، ما اونی که میخواییم نفی بکنیم، گفتن مقدار دین و وصیت به وارث منتقل میشه، اینو ما میخواییم نفی بکنیم. حالا که به وارث منتقل نشه، وقت از این که میبینیم نماء ملکم به مصرف دین میرسه، معلوم میشه تابع خود ملکه، پس معلوم میشه ملک به ملک میت باقیه که نماءش هم به مصرف دین میرسه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.